الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در پایان بررسی کلام مرحوم آخوند یه نکته ایشون فرمودن، اینو باید ذکر بکنیم که مورد اشکال قرار گرفته. مطلب آقای آخوند این بود که به طور کلی امکان و امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا را مبتنی کردند بر حقیقت استعمال، که اگر حقیقت استعمال عبارت از علامیت باشه، یعنی علامت بودن لفظ برای معنا، در این صورت امکان دارد یک لفظ را در بیش از یک معنا استعمال کرد. اما اگر حقیقت استعمال غیر از این باشه، عبارت از افناء اللفظ فی المعنا باشد، که اتفاقا این چنین است، اون وقت این استعمال ممتنع. عرض کردیم بعضی از بزرگان طبق نقل محقق اصفهانی به مرحوم آخوند اشکال کردند که ما حتی اگر استعمال را عبارت از علامیت بدانیم، باز هم نمیتوان لفظ واحد را در بیش از یک معنا استعمال کرد. یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنع است. در هر صورت توضیح ادعای ایشون اینه، میگه وقتی ما حقیقت استعمال را این بدانیم که لفظ علامت قرار میگیرد برای معنا، این در واقع به این معناست که لفظ سبب حصول علم و انتقال به معناست. جعل اللفظ علامتا للمعنا یعنی انه سبب لحصول العلم و الانتقال الى المعنا. به عبارت دیگر لفظ سبب و علامت اعلام و تفهیمه، یعنی لفظ موجب میشه شما به دیگری علم بدی. اعلام یعنی چی؟ یعنی ایجاد العلم. تفهیم یعنی چی؟ یعنی ایجاد الفهم. وقتی متکلم به مخاطب مطلبی را تفهیم می کند، یعنی ایجاد فهم در او می کنه. وقتی چیزی را به او اعلام می کنه، یعنی ایجاد علم در او می کند. خب پس دقت کنید، استعمال مرحله به مرحله. استعمال یعنی جعل اللفظ علامتا للمعنا، یعنی متکلم از یک علامت، حالا با وضع اشتباه نشه، چون در وضع اونجام گفته بعضی ها مبناش اینه جعل اللفظ علامتا للمعنا. استعمال یعنی جعل اللفظ علامتا للمعنا، یا به عبارت دقیق تر یعنی استفاده از علامیت لفظ برای معنا. خب وقتی میگیم علامت معناست، یعنی سبب حصول علم و فهم معناست در ذهن سامع، یعنی به وسیله لفظ به مخاطب اعلام و تفهیم میشه. اعلام و تفهیم، علیکم السلام، اعلام اونجا جا هست اما بفهمون، اعلام و تفهیم یعنی ایجاد العلم و ایجاد الفهم. خب این تحلیل استعماله، بنابراین که علامت باشه. حالا اگر بخواد لفظ واحد باشد و معنا متعدد، این یعنی اون که لفظ یکی است و وجود واحد دارد. وجود واحد قهرن ایجاد واحد دارد، چون فرض اینه با لفظ قرار است علم و فهم به معنا ایجاد شود. وجود واحد ایجاد واحد دارد. اگر قرار باشه لفظ در دو معنا استعمال بشه، لفظ واحد در اکثر از معنا استعمال بشه، این یعنی اون که وجود واحد دو ایجاد داشته باشد و این ممتنعه. وجود و ایجاد حقیقتاً یک چیز هستند. تغایر وجود و ایجاد تغایر اعتباریه. نمیتونیم بگیم وجود یه چیزه، ایجاد یه حقیقت دیگره. وجود یه حقیقته، ایجاد یه حقیقت دیگره. همون شی از یک جهت و به یک اعتبار خودش وجود داره و به یک اعتبار ایجاد میکنه. پس اگر وجود و ایجاد حقیقتاً یک چیز بودن، دیگه نمیشه وجود یکی باشه ایجاد دوتا، وجود واحد باشد ایجاد متعدد. پس لفظ نمیتونه دو معنا را اعلام و تفهیم کنه، نمیتونه علامت برای دو معنا باشد، چون اعلام و تفهیم دو معنا یعنی ایجاد دو علم و ایجاد دو فهم و دو ایجاد به یک وجود ممکن نیست. این اشکال بعضی از بزرگانه که مرحوم محقق اصفهانی تعبیر کرده بعض المدققین، ایشون اشکال کرده به مرحوم آقای آخوند که حتی اگر ما حقیقت استعمال را عبارت از علامیت بدانیم، باز هم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. مرحوم آخوند فرمود اگر ما استعمال را علامیت بدانیم، استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه. ایشون می‌فرماید جایز نیست. نهایت الدرایه جلد یک صفحه 150 این اشکال رو محقق اصفهانی در نهایت الدرایه نقل کرده. بعد اشکالاتی هم به این بعض المدققین وارد کردن که اشکالات به نظر میرسه وارد هم هست، اشکالات درسته. خب اشکال این سخن چیه؟ حالا من یه اشکالشو عرض میکنم. جواب این اشکال بعض بزرگان به مرحوم آخوند، این پاسخ اون اشکاله. نه، این دفاع از مرحوم آخونده، دفاع از مرحوم آخونده و اشکال به اون بعضی از بزرگان. ببینید آقای آخوند فرمود استعمال لفظ، اگر استعمال را عبارت از علامیت بدونیم، در این صورت استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز. این بعضی بزرگان اشکال میکنه، میگه نه خیر، اگر استعمال را علامت بدانیم، حقیقت استعمال را علامیت بدانیم، بازم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. این پاسخ به بعض بزرگان، رد اشکال اونا و در واقع دفاع از حرف آقای آخوند که اگه ما علامت بدونیم هیچ مشکلی نداره، ما میتونیم یه لفظ رو علامت چند معنا قرار بدیم. خوب دقت کنید، پاسخ این اشکال اینه که ما به مستشکل عرض میکنیم اصل این ادعا درسته، اگر به اصطلاح اصل این ادعا درسته که وجود و ایجاد ذاتن و حقیقتن متحدن، یکیان، تغایر اونها فقط تغایر اعتباریست، ولی تطبیق این مسئله بر ما نحن فیه درست نیست. خوب دقت کنید، چرا؟ میگه در ما نحن فیه وجود واحد به یه چیز متعلق شده و ایجاد که متعدد است به چیز دیگر متعلق شده. وجود به چی متعلق شده؟ به لفظ، چون لفظ وجود پیدا کرده، لکن به وجود خارجی. وقتی متکلم لفظ را میگه، این لفظ صادر از متکلم، همین صوتی که از دهان متکلم صادر می شود، این لفظه و وجودش یه وجود خارجیست، یعنی یه وجوده، یک وجود. اما ایجاد به چی تعلق گرفته؟ این چی رو ایجاد میکنه؟ موجب ایجاد چی میشه؟ ایجاد معنا. خب منتها طبق فرض این لفظ قرار دو معنا رو ایجاد بکنه، لفظ اسد یا لفظ عین ایجاد بکنه معنای عین با کیه را و معنای ایجاد بکنه معنای عین جاریه را. خب متعلق ایجاد چیه؟ معنا. آیا معنا به حسب واقع یا معنای در ذهن؟ لفظ موجب می شود دو معنا در ذهن حاضر بشه، وجود واحد، ایجاد متعدد. در صورتی که وجود به یه چیز متعلق بشه، ایجاد به چیز دیگری متعلق بشه، متعددن اشکالی نداره. وجود لفظه که یه وجود خارجیست، وجود متعلق شده به لفظ که خارجی. ایجاد، ایجاد متعدد مربوط به احضار معنا در ذهن. به عبارت دیگر اگه مضاف الیه وجود و مضاف الیه ایجاد یکی باشن، این مشکله که یک وجود نمیتونه دو ایجاد داشته باشه. ولی اگر مضاف الیه ایجاد یه امر ذهنی باشه، اینجا تعدد هیچ مشکلی و محذوری در پی نداره. کسی نمیتونه ادعا کنه که وجود خارجی باید با ایجاد ذهنی متحد باشد. اونی که اشکال داره اینه، وجود خارجی با ایجاد خارجی متحده. ببینید شما بین موجد با ایجاد باید فرق بذارید. ببینید میگیم وجود، الان یک چیزی میخواد علت چیز دیگری بشه، یه وجودی میخواد سبب بشه چیزی معلولی از او صادر بشه. آتش یه وجودی داره، یه وجود خارجی داره. خب همین موجب حصول حرارته. آیا این وجود یعنی آتش با ایجاد حرارت حقیقتاً فرق میکنن؟ با حرارت فرق میکنه، ما ایجادو داریم میگیم. وجود یه چیزی غیر از ایجاده؟ نه، همین شی به یه اعتبار و از یک حیث میشه موجد، به اعتبار اینکه چیزی از او صادر شده. پس وجود با ایجاد فقط تفاوتشون در چیه؟ حیث و اعتبار. همین شی اگر ما حیث صدور چیزی از او رو در نظر نگیریم میشه چی؟ وجود. اما اگر این رو به این عنوان ببینیم که چیزی از او صادر شده و تحقق پیدا کرده، این میشه حیث ایجاد. خب هر وجودی با ایجاد حقیقتا متحده، تغایرش هم اعتباری است. نمیتونه یک وجود خارجی دو ایجاد خارجی داشته باشه. خوندید در جای خودش که الواحد لا یصدر منه الا الواحد، نمیتونه دو چیز از او ایجاد بشه. پس به حسب خارج یک وجود فقط یک ایجاده، یک چیز میتونه ایجاد کنه. دقت فرمودی؟ اگر این چنین شد نتیجه چیه؟ نتیجه اینه ما نمیتونیم برای دو وجود خارجی یک موجد و یک وجود در نظر بگیریم. اما به حسب ذهن این مشکل نداره، یعنی یک وجود خارجی وجود لفظ ایجاد دو معنا در ذهن بکنه، این چه محضوری داره؟ این به هیچ وجه استحالهی برش مترتب نمیشه. یک وجود خارجی دو ایجاد ذهنی داشته باشه، یه لفظ که وجود خارجی است ایجاد بکنه، موجب بشه دو معنا در ذهن احضار بشه. غیر از خارجه، بله نمیتونه دو چیز در خارج ایجاد بکنه، ولی دو معنا رو در ذهن که میتونه احضار بکنه.
در ذهن
نه، وجود خارجی به اون معنا میگه اون وجود ذهنیه، یعنی حضور معنا در ذهن، احضار المعنا فی الذهن، تصور معنا در ذهن. این چه اشکال داره؟ دقت فرمودید؟ پس ما به اعتبار مضاف الیه اینها میتونیم بگیم اصلا هیچ مشکلی نداره که مضاف الیه وجود و مضاف الیه ایجاد متفاوتن. اگر مضاف الیه اینا یکی بود جای این اشکال بود، اگر متفاوت باشن هیچ اشکال ایجاد نمی کنه. البته این مطلب که حالا ایشون محقق اصفهانی گفتن عرض به حضور شما و اصل اشکال بعضی از بزرگان، این البته یکی از ادله قائلین به امتناع هم میتونه باشه به نحو کلی، که حالا اینو بعداً عرض میکنیم. اما عمده‌ای که این رو ما الان اینجا گفتیم، چون در واقع متوجه مرحوم آخوند بود این اشکال که اگر استعمال را عبارت از علامیت بدانیم بازم محذور باقی است، پاسخ اینه که نه، استعمال اگر عبارت از علامت باشه هیچ محذوری وجود نداره و میشه یک لفظ رو در چند معنا استعمال کرد. بفرمایید. نه ما اینو نمیگیم. ببینید باز من گفتم با موجد قاطی نکنید، ایجاد. ببینید وجود و ایجاد، ایجاد چیه؟ شما ایجاد بر نه ایجاد، اصلا شما فعل ایجاد یعنی چی؟ وجود دادن، وجود بخشیدن. نه موجود، اون چیز دیگه است. نمیگیم وجود و موجود ذاتن یکی، این که نمیشه که یه چیز علت با معلولش ذاتن میتونه یکی باشه، سبب و مسبب میتونن یکی باشن. کسی نمیخواد بگه اینا یکی هن، بحث اینه یه چیز وجود یه موجودی، درسته؟ این ایجادم بکنه، خود این وجود و ایجاد، یعنی ایجاد کردن، وجود دادن، وجود با وجود دادن دوتاست. همینه که ایجاد میکنه. آیا ایجاد در این وجود یه چیزی جدا از خود این وجوده؟ نه، خود اینه که باعث شده اون موجود دیگر محقق بشه. ما نمیخوایم بگیم این با اون یکیه، لفظ وجود و ایجاد. ببینید شما فرض کنید لفظ سببه، ما در مقدمه بحث گفتیم اگر حواسا پرت نشه، از اول حواسا جمع باشه، جوری که ما توضیح میدیم واقعا هیچ ابهام و اشکالی توش نیست. گاهی حواساتون پرت میشه، احتمالا این بار اون بار میرید. ما میگیم لفظ سبب چیه؟ حصول معناست در ذهن. پس یک موجد داریم، موجد چیه؟ لفظه، اونی که باعثه. خودش هم یه وجودی داره، خودش یه وجودی داره، اما یه چیزی رو هم موجود میکنه. چی؟ معنا رو در ذهن منتها. خب این وجود آیا ایجاد یه چیزی جدا از خود اینه؟ که ایجاد به ما نشون بده چیه؟ خب همینه که حیث ایجاد داره، منتها حیث ها فرق میکنه. اگه حیث سببیتش برای تحقق یک چیز دیگر رو در نظر بگیریم، اون میشه حیث چی؟ ایجاد. اینم خارج از این وجود نیست. اینه که میگن وجود و ایجاد حقیقتا یک چیزه، وجود و ایجاد حقیقتا یک چیز، تغایرشون اعتباریه. بله، مضافون الیهشون اگر فرق بکنه. نه ببینید، این که یکیه، یعنی وجود و ایجاد یه چیزن، لذا ما در عالم خارج میگیم نمیتونه یک وجود دو ایجاد داشته باشه. الواحد لا یستر منه الا الواحد، اصلا چنین چیزی ممکن نیست. ولی اگر مضاف الیه وجود و مضاف الیه ایجاد فرق بکنه، وجود لفظ واحده، لفظ خارجیه، یه وجود خارجی است، این یکیست. ایجاد چیه؟ مضاف الیه ایجاد چیه؟ ها؟ احضار المعنا فی الذهن. این مربوط به خارجه، اون مربوط به ذهنه. اگه متعدد باشه هیچ اشکالی نداره. معلوم شد؟ پس این اشکال هم وارد نیست. خب ما دلیل مرحوم آقای آخوند رو مبنی بر امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا ذکر کردیم. هر سه تقریب هم مورد اشکال واقع شد. تا اینجا فعلا نتیجه چیه؟ استعمال لفظ در اکثر از معنا ممتنع نیست، ممکنه. حالا ادله رو مرحوم ناینی، محقق اصفهانی، محقق عراقی بر امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا ذکر کردن. این ادله رو باید مورد بررسی قرار بدیم تا نهایتا ببینیم بحث ما در مقام اول به کجا میرسه، بالاخره قائل به امتناع میشیم یا امکان. تازه بعد که مقام اول تمام شد، اون وقت در مقام دوم ببینیم آیا چنین اجازه ای واضع به ما داده، عرف این رو میپذیره یا نه، که انشالله چون دیگه سر مطلب است و ما الان دلیل محقق ناینی رو هم بخوایم شروع بکنیم، فردا هم به جایی نمیرسیم. انشالله بعد از تعطیلات محرم روز سه‌شنبه 15 محرم. فقط من چون اون درسم فرصت نشد، اینجا وقت کمه، یه نکته ای رو به مناسبت حالا ماه محرم عرض بکنم و انشاءالله از همه هم التماس دعا داریم. بالاخره ماه محرم ماه تبلیغ، فرصت استثنایی برای تبلیغ دین و معارف دینی است. این واقعیتی است که چنین فرصتی برای مردم به عنوان مخاطبین مبلغین و برای خود مبلغین به عنوان کسانی که فرصت تبلیغ معارف رو دارند، برای هر دو طرف یه فرصت استثنائیه. اهمیت این فرصت باید درک بشه، مسئولیت در اختیار قرار گرفتن این فرصت باید درک بشه. هر گونه ساده انگاری درباره این فرصت واقعا قابل اغماز نیست. مسائل حاشیه‌ای تبلیغ باید خیلی مورد توجه نباشه. بالاخره این که تبلیغ کجا باشه و به نوعی چگونه به سرانجام برسه و به عبارت ساده در تبلیغ اون چی که باید لحاظ بشه بیشتر این مسئولیت و ایفاء نقش ما به عنوان مبلغه. یعنی در این رابطه خودمون رو نباید نگاه کنیم، باید ببینیم چگونه اون وظیفه، اون مسئولیت بهتر انجام میشه. خب در این فرصت اون چه که اهمیت داره انصافا طبق یه بیانی از مرحوم شهید مطهری دو سه چیزه، من این رو حالا عرض میکنم مختصر. یه بیانی داره ایشون، میگه مبلغ واقعی، حالا مضمونش اینه، مبلغ واقعی و مجامع تبلیغی واقعی باید مظهر رشد اسلامی باشن، بیدار کننده باشن، دردها و نیازها رو درک کنن و راه چاره اون دردها و رفع اون نیازها رو نشون بدن. به نظر ایشون مسئولیت اصلی مبلغ ایجاد رشد و لیاقت و اعطای شناخت اسلام و فرهنگ اسلامی و معرفی مکتبه. در یادداشت‌های مرحوم آقای مطهری جلد 4 صفحه 481 ببینید به چند تا نکته مهم ایشون اشاره کرده که مهمترینش آگاهی بخشی، رشد آگاهی، شناخت بیشتر دین و شناساندن مکتبه. یه مبلغ واقعی مظهر رشد اسلامی باشه، اعطاء لیاقت به مخاطبین. یه مخاطب، شما تو مسجد، توی مدرسه، تو دانشگاه، هر جا باید با این نگاه به مسئله نگاه کنید که به مخاطبین لیاقت بدید، یعنی شایستگی بدید، یعنی اونها را شایسته تر کنید، توانمندتر کنید، بیداری بیشتری عطا کنید. این خیلی مهمه که ما در تبلیغ نگاهمون به صرف راضی کردن مخاطبینمون باشه یا بیدار کردن اونها. نمیگیم در مقام بیدار کردن یک جوری حرف بزنید که همه از اطراف شما پراکنده بشن. این خودش یه هنره. کسی برای وصول به هدف رشد دادن از ابزار و هنر استفاده کنه، جذابیت سخنش رو بیشتر کنه و این آگاهی بخشی را تو این قالب قرار بده. هیچ کس نمیگه معنای آگاهی بخشی اینه که بره اونجا خشک و رسمی و مغلق و مصطلح حرف بزنه. هیچ کس نمیگه مبلغ بره اونچه که از قواعد و اصول در مدرسه یاد میگیره اینا رو عیناً به مخاطب منتقل کنه. معنای آگاهی بخشی، رشد دادن، اعطای لیاقت این نیست. از همه ابزارها برای جذاب کردن کلام خودش باید استفاده کنه، ولی غایت رشد دادن و بیداری باشد، نه دامن زدن به خرافات، اوهام، خواب. یعنی نباید جوری باشه که مردم در یک دهه محرم فقط و فقط به آیین‌های رسمی و سطحی بسنده کنن، اما آگاهی‌های اونها افزایش پیدا نکنن. ما توصیه‌هایی از ائمه مبنی بر اینکه آگاهی و بصیرت در این امر لازمه زیاد داریم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر الطریق لا یزید سرعت السیر الا بعدا. کسی که بدون آگاهی، بدون بینش، بدون بصیرت دست به کاری میزنه مثل کسی است که به بیراه رفته و هرچه در حرکت شتاب کنه جز دوری نتیجه‌ای نداره. شما کسی را تصور کنید داره در جاده حرکت میکنه، بیراهه بره، راه گم کنه، وقت اگر در این بیراهه هرچه سرعت بده به حرکت خودش، هرچه شتاب بده، جز این که از اون جاده اصلی دور میشه عائدی برای او نداره. کسی شب بره تو بیابون، تو سرما، تو گرما، خب وارد بشه فکر کنه داره در راه میره، بعد به خیال خودش سرعت بده به حرکتش، یا پیاده یا با ماشین حرکت کنه بره، خب این هرچه سرعت بده به کار خودش، به حرکت خودش، داره از چی دور میشه؟ از جاده داره دور میشه. این هرچی سرعت بده خب معلومه دورتر میشه از جاده. حالا شما حساب کنید کسی که در یک کاری وارد میشه بدون بصیرت، این فرمایش امام صادقه، بدون آگاهی فکر میکنه کاری که داره انجام میده، شتابی که در کارش ایجاد کرده، او رو داره به هدف نزدیک میکنه. العامل علا غیر بصیرتن، عمل کننده به کاری که بدون آگاهی باشه، بدون بصیرت باشه، کسائر علا غیر طریق، مثل رونده بر غیر جاده است، که لا یزید و سرعت و سیر الا بعدن، شتاب بخشیدن به سیر او جز دور کردن او از هدف ثمری نداره. مردم ما، حالا مردم ما، خودمون اعمالمون، رفتارمون مبتنی بر آگاهی باید باشه، مبتنی بر بصیرت باشه. دیگران رو باید آگاه بکنیم. برای این که میخوایم دیگران رو آگاه کنیم، باید خودمون آگاه باشیم، باید با دقت، با عرض به حضور شما، پشتوانه علمی حرف بزنیم. نباید هر حرف بی اساسی رو بزنیم. این که میفرماید علیکم به درایات لا به روایات، معنای این سخن اینه شما به درایت ها و دقت ها پایبند باشید. علیکم به درایات، بر شما باد به درایت ها، دقت ها، لر روایات، نه نقل قول های بدون بررسی، بدون آگاهی. ما که داخل روحانی هستیم، وظیفه تبلیغ داریم، باید به این مسئله بیش از دیگران دقت کنیم. هر حرفی رو رو منبر نزنیم، هر سخنی را نگیم، هر رتب و یابسی رو خلاصه خدایی نکرده مطرح نکنیم. گاهی در بین مخاطبین کسانی هستند که در طول سال به دفعات معدودی در این مجالس شرکت میکنن، یک حرف ناسواب و ناروا در ذهن اینها مبنای یک رفتار و عملی قرار میگیره که دیگه اون وقت مسئولیتش تا آخر به عهده ماست. حساب شده، سنجیده، عرض به حضور شما پخته، با علم و آگاهی و بینش. اگر میخوایم مبلغ واقعی باشیم، مجمع تبلیغی ما یه مجمع تبلیغی واقعی و دینی باشه، باید این هدف رو تعقیب کنیم، رشد واقعی بدهیم، بیدار کننده باشیم، منذر باشیم و مبشر، دردها و نیازها رو درک کنیم، مشکلات مردم، مشکلات روحی، مشکلات اعتقادی، و به اینها سعی کنیم پاسخگو باشیم. و این لازمش اینه در درجه اول بر غنای تبلیغمون بیفزاییم. منبر زیاد و بدون مطالعه قهرن این اثر رو نداره. بیشتر مطالعه کنید، بیشتر عرض و حضور شما آگاهی پیدا کنید. خودمون باید بیدار بشیم، رشد کنیم، تا بتونیم رشد بدهیم و بیدار بکنیم. انشاءالله خداوند به همه ما این توفیق رو بده. امروز هم که حالا ببخشید وقت این خورده گذشت، انشاءالله بعد از الحمدلله.